لحظات صبحگاهیتون انشاءالله پر از برکت و میمنت باشه. روزی بسیار خوب رو سپری کنیم هممون و خاطرات خوبی رو از این روز در دفتر زندگیمون، در دفتر عمرمون ثبت کنیم که امروز سومین روز از تابستان گرمه و قرار هست شما رو دعوت کنیم به شنیدن برنامه زیست بوم، کاری از گروه جامع. زیست بوم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با برنامه زیست بوم در خدمت شما هستیم. در این برنامه 30 دقیقه درباره محیط زیست صحبت خواهیم کرد. یکی از مهمترین راه‌های حفاظت و جلوگیری از نابودی محیط زیست درست مصرف کردن انرژی است. با توجه به فرارسیدن روزهای گرم سال، در زیست بوم امروز درباره راه‌های درست مصرف کردن برق صحبت خواهیم کرد. آمار نشان می‌دهد که میزان مصرف برق در ایران حدود 6 برابر متوسط جهانی است. از آنجا که تولید برق به صورت مستقیم و غیر مستقیم به طبیعت و محیط زیست آسیب می‌رساند، اسراف در مصرف برق به معنای تخریب محیط زیست است. یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف برق استفاده از نور طبیعی برای روشنایی است. بهتر است هر زمان که برایتان امکان دارد، به جای استفاده از نور مصنوعی، از نور طبیعی خورشید استفاده کنید. فرقی نمی کند در اداره هستید یا منزل. این روش خوبی برای صرف جویی در مصرف برق است. استفاده از نور طبیعی باعث شادی بیشتر در محیط کار و نیز خانه می شود. حتی می توان بخشی از نیاز به برق را با استفاده از چراغ مطالعه رفع کرد و همچنین استفاده از پرده های کرکره‌ای نازک به حضور بیشتر نور در فضای اتاق کمک می کند. لامپ های رشته‌ای را با لامپ های فلورسنت یا لامپ های LED که هم نور بیشتری دارند و هم انرژی کمتری مصرف می کنند عوض کنید. لامپ‌های رشته‌ای بخش زیادی از انرژی مصرفی را به گرما تبدیل می‌کنند و آن را هدر می‌دهند. لامپ‌های فلورسنت و LED هم انرژی خیلی کمتری مصرف می‌کنند و هم عمر بیشتری دارند.
رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ، دعوت می‌کنم که صحبت‌های جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، پژوهشگر محیط زیست و نویسنده کتاب قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کنند.
به نام خالق هستی، عرض سلام دارم خدمت مخاطبین محترم برنامه زیست بوم رادیو فرهنگ. صبح آدینتون به خیر و شادی. در جریان معرفی قوانین و مقررات محیط زیست، در برنامه گذشته با کلیات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست آشنا شدیم. در این برنامه نیز به معرفی آیین‌نامه مرتبط با قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که یکی از مهمترین قوانین در حوزه محیط زیست است می‌پردازیم. چرا که این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در حقیقت ساختار مدیریتی و شرح وظایف سازمان حفاظت محیط زیست رو تعیین میکنه. آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال 1354 به تصویب هیئت وزیران وقت و اصلاحی آن نیز در سال 1374 مورد بازنگری قرار گرفت. مفاد این آیین نامه در 9 فصل و در قالب 49 ماده تنظیم شده است. فصل اول به تعاریف و مفاهیم می‌پردازد و در موادی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعریف شدند. به طور خلاصه عرض کنم پارک های ملی نمونه برجسته از مظاهر طبیعی ایران هستند، نظیر پارک ملی گلستان، و از بالاترین درجه حفاظتی برخوردارند. آثار طبیعی ملی نیز از گونه های نمونه و نادر گیاهی، جانوری و یا اشکال کم نظیر طبیعی یا درخت کهنسال مانند سرو ابرکو در استان یزد تحت حفاظت قرار می گیرند. پناهگاه حیات وحش هم عرصه های دارای زیستگاه طبیعی نمونه و یا اقلیم خاص هستند که برای حفظ و احیای جانوران وحشی در نظر گرفته شده، و منطقه حفاظت شده نیز عرصه هایی هستند که برای حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی و حفظ یا احیای رستنی های دارای اهمیت خاص حفاظت می شوند. فصل دوم این آیین نامه به مقررات مربوط به همه مناطق چهارگانه از جمله نحوه تعیین حدود و تعیین نقشه‌های مربوطه، ممنوعیت تیراندازی و شکار در پارک‌های ملی و پناهگاه حیات وحش و همچنین اقدام به هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی‌ها و تغییر اکوسیستم در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی می‌شود را ممنوع کرده. طبق قانون تجدید یا تمدید پروانه اکتشاف و بهره‌برداری برای معادن واقع در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع شده است. در پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده اقدامات و فعالیت‌هایی که سازگار با محیط زیست باشه با نظر سازمان حفاظت محیط زیست میتونه انجام بگیره. در فصل سوم مقررات مرتبط با مواد 19 و 20 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در ارتباط با مدیریت سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته شده. فصل چهارم به چگونگی تشکیل جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌پردازه. فصل پنجم مقررات اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با محیط زیست رو دنبال می‌کنه. در این فصل اموری همچون تدوین برنامه‌های خاص به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی، درج برنامه‌های درسی در مقاطع مختلف تحصیلی، دایر نموندن مؤسسات و آموزشگاه‌های خاص کورس تحصیلی و مسائل مرتبط با محیط زیست رو مورد تاکید قرار داد. فصل ششم مسائل مرتبط با گارد حفاظت محیط زیست از قبیل نوع لباس، تجهیزات، کاربرد اسلحه، نحوه هماهنگی با نیروهای مسلح رو تعیین میکنه. فصل هفتم مقررات مربوط به مدیریت باغهای وحش و موزه های ملی تاریخ طبیعی رو مشخص میکنه. فصل هشتم به ساختار بودجه و امور مالی سازمان میپردازه و نهایتاً فصل نهم به امور متفرقه از جمله نحوه اعطای جایزه ملی محیط زیست، هماهنگی با سازمان دامپزشکی و سازمان جنگل‌ها مراتب آبخیزداری کشور می‌پردازه. امیدوارم مطالب این برنامه موجب ارتقای دانش و آگاهی شما عزیزان شده باشه. توصیه می‌کنم که محیط زیست رو یک امانت و ودیعه الهی بدانیم و در حفاظت و نگهداری آن کوشا باشیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
خاموش کردن چراغ‌ها روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق است. شب‌ها و زمان تاریکی به جای اینکه هر کدام از اعضای خانواده در یک اتاق بنشینید و چراغ روشن کنید، می‌توانید در یک یا دو اتاق جمع شده یا از چراغ مطالعه در اتاق‌های دیگر استفاده کرد. از طرفی وقتی خانه را ترک می‌کنید، حتماً چراغ‌ها را خاموش کنید. آیا می دانید لوازم برقی که خاموش است ولی دو شاخه آن به برق وصل است هم برق مصرف می کنند؟ حتی وسیله مانند قهوه جوش تا مدت زیادی بعد از استفاده و خاموش شدن هم برق مصرف می کند. کامپیوتر را در زمانی که استفاده نمی کنید از برق بکشید. لازم نیست تلویزیونتان همیشه به برق باشد. شاید کشیدن تلویزیون غیر ضروری به نظر بیاید، اما این کار در صرفه‌جویی در مصرف برق و هزینه ها مؤثر است. دستگاه پخش صدا و بلندگوها را هم از برق بکشید. شارژ تلفن، لوازم برقی آشپزخانه، سشوار و هر چیزی را که با برق کار می کند در صورت لازم نداشتن باید از برق کشید.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه و شنوندگان برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ، در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردن بشنوید.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. همچنان همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری که در سفرمون به استان خوزستان شهر اهواز سری زدیم به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان که گفتگوی دیگری داشته باشیم با جناب آقای سید محمد تقی سجادی، مدیر کل محترم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان.
تشکر میکنم مجددا از زحمت حضرت عالی و همکاران محترمتون. تا کنون در استان خوزستان بیش از 140 هزار هکتار جنگل‌های دستکاش در سنوات گذشته کاشته شده در استان خوزستان. طی چند دهه گذشته تا زمان حاضر رویکرد جدید سازمان جنگل‌ها استفاده تلفیقی از گونه‌های غیر مثمر و مثمر در توسعه فضای سبز، چه در رویکرد جنگل‌کاری اقتصادی و چه در سایر حوزه‌ها مثل بیابان‌زدایی. بیش از 14 گونه مثمر یا گونه‌های مشترک که گونه‌های مثمری هستند که در حوزه منابع طبیعی قابل تعریف هستند، در برنامه‌های مشارکتی منابع طبیعی قرار دارند. همچنین در راستای توسعه نالکاری در منطقه اندیکا که اشاره فرمودید، می‌دونید شهرستان اندیکا یکی از 12 شهرستان جنگلی استان خوزستان هست و به تنهایی بیش از 150 هزار هکتار جنگل‌های طبیعی داره. یکی از برنامه‌های ما در منطقه اندیکا و شهرستان‌های مجاور توسعه کشت گیاهان دارویی است که در واقع به نوعی گونه‌هایی است که هم گونه مثمر هستند، هم گونه‌هایی با منشأ طبیعی برای هم ایجاد اشتغال و هم حفظ منابع طبیعی. خوشبختانه برنامه طبق برنامه‌ای که همطور که در گزارش قبل عرض کردم با مشارکت شرکت ملی نفت ایران انجام گرفته، یکی از سایت‌هایی که قرار هست به صورت مشارکتی ایجاد بشه پارک جنگلی در شهرستان اندیکاست که با توجه به این که شهرستان اندیکا شهرستان محروم به زلزله زده‌ای بوده، علارغم این که منطقه نفتخیز تلقی نمی‌شد، به طرح ما اضافه شد و انشالله مقرر هست که یک پارک جنگلی 150 هکتاری انشالله در مجاور جنگل‌های طبیعی شهرستان اندیکا در راستای همین پروژه انشالله عملیاتی بشه که امسال جانمایی شده، طرح مصوب شده و انشالله اجرایی خواهد شد. من از همینجا اعلام میکنم عزیزانی که تمایل دارن در توسعه کشت گیاهان دارویی و یا سایر گونه های مشترک که به صورت مثمر هست و انواع مختلف مشارکت بکنن، در واقع مراجعه بکنن به منابع طبیعی. ما آمادگی داریم طرح‌ها رو بررسی بکنیم در قالب ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با حفظ مالکیت دولت، طرح‌های مصوب رو با مشارکت سرمایه گذاران به خصوص در مناطقی مثل اندیکا انشالله آمادگی هست که مراجعه بفرمایند و با مشارکت منابع تا انشالله طرحشون رو عملیاتی بکنن.
انشالله. بسیار عالی، ممنونم از خبر خوبیتون که به شنوندگان عزیز و مردم خوب اندیکا فرمودید. ولی این روزها مردم حالا ابراز میکردن که اگر بتونن همین کشت گیاهان دارویی خودشون یا نهال‌های مثمری، حالا اینجا منابع طبیعی هست، لیمو پرتقال مربوط به جهاد کشاورزی میشه، ولی حالا اونجی که دوستان میگفتن بحث کنار هست، بحث بلوط، پرتقال یا نیمه‌های مثمر دیگر یا گیاه، حتی بذر گیاهان دارویی که به خود محلی اهل روستا بشه.
ببینید ما در گونه‌های جنگلی گونه‌های مثمری داریم که ارزش اقتصادی بالایی دارند. همین گونه بلوط، بادامک یا بادامچه، بنه و کلخونک و غیره، اینا گونه‌هایی هستند که محصول تولیدی اینها علارغم که گونه‌های جنگلی هستند به مراتب از گونه های باقی شاید اقتصادی تر هم باشد و گیاهان دارویی که بیش از شاید 100 گونه گیاه دارویی را ما به صورت ویژه در منطقه داریم. همه این در واقع محصولاتی که من اشاره کردم و سایر گونه هایی که مثل گردو و غیره که در اون مناطق احیانا قابلیت کاشت داشته باشه، فندق و غیره، این ظرفیت وجود داره که به نوعی با مشارکت منابع طبیعی در قالب طرح‌های مشارکتی با مردم در واقع اجرایی بشه با اون ظرفیت‌های قانونی که عرض کردم.
وسایل برقی کم مصرف را جانشین وسایل برقی قدیمی و پر مصرف کنید. در گذشته شرکت‌های لوازم برقی توجهی به میزان مصرف انرژی تولیدات خود نمی‌کردند. امروزه لوازم برقی جدید به گونه‌ای طراحی و ساخته می‌شوند که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، کیفیت بهتری نیز داشته باشند. اگر یخچال فریزر قدیمی، گاز، فر، ظرفشویی، لباسشویی یا خشک‌کن قدیمی دارید، بهتر است به فکر تعویض آن باشید. به دنبال وسایلی باشید که رده انرژی برتری دارند. لوازم برقی که رده انرژی دارند به شما کمک می‌کنند در هنگام خرید از میزان مصرف انرژی وسایل برقی آگاه شوید. درست است که لوازم برقی با رده انرژی معمولاً در مقایسه با لوازم برقی مشابه که رده انرژی ندارند گران‌تر هستند، اما به یاد داشته باشید هزینه‌ای که بابت خرید این وسایل می‌دهید در بلند مدت و با کاهش هزینه‌های برق مصرفی به طور کامل برمی‌گردد. در هنگام کار از تمام ظرفیت ظرفشویی استفاده کنید. در فر را هنگام استفاده باز نکنید، چون با این کار گرمای داخل فر خارج می شود و برای اینکه دما دوباره به مقدار تنظیم شده برسد، انرژی زیادی صرف می شود. قبل از باز کردن در یخچال تصمیم بگیرید چه چیزی لازم دارید. باز و بسته کردن سریع در یخچال باعث می شود دمای یخچال پایین نیاید. همچنین بهتر است مرتب نوارهای در یخچال و فریزر را بررسی کنید و در صورتی که کهنه شدند و خاصیت ارتجایی خود را از دست دادند، آنها را تعویض کنید.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه و علاقمندان به برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ، دعوت می‌کنم که صحبت‌های دکتر ساناز صنایع گلدوز، کنشگر و کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی اساتید و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران می‌پردازند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، که از او ماندگار این زمین و زمان، که با نام او راست گشت آسمان، که با عشق او شد دنیا بیکران. با درود خدمت شما شنوندگان محترم، امروز فردی رو معرفی میکنم که در طول بیش از 30 سال فعالیتش در زمینه حفاظت از محیط زیست و درختان بلوط بیش از 40,000 بذر بلوط کاشته و هر ساله چیزی حدود 3,000 نهال تازه رو با همراهی هواداران محیط زیست به طبیعت اضافه میکنه. مظفر افشار، بابا بلوط ایران، زاده مهر ماه 1331 در خرم آباد لرستان، هوادار محیط زیست، نیکوکار، پیمانکار ساختمان ایرانیه که از جوانی به کاشت درخت و نهال و پرورش بلوط مشغول بوده. بلوط درخت مناطق کوهستانی زاگرسه. علاقه او به کاشت نهال تا حدیه که نام خانوادگی خودش رو به افشار بلوطکار تغییر داده. اولین خزانه های بلوط ایران توسط او ایجاد شد. افشار، پارکینگ و حیات منزل خودش رو به خزانه بلوط و پرورش گل و گیاه اختصاص داده و این مکان رو وقف کاشت نهال بلوط و آموزش مردم برای حفاظت از محیط زیست و کاشت درخت کرده. خزانه منزل او روزانه شاهد بازدید کنندگان فراوانیه که افشار با صبر و حوصله فراوان برای تک تک اونها نحوه حفاظت از جنگل و کاشت نهال رو شرح میده. اون نهال‌ها رو در دوریختنی ترین ظرف پرورش میده تا سادگی این امر رو به همگان گوشزد کنه. وی هر ساله نهال‌های بلوط فراوانی رو برای کاشت به مردم اهدا میکنه و خودش در کنار اونها به کاشت بذر و نهال بلوط میپردازه. امروز به همت او و تشکل‌های مردم نهاد، اکثر اراضی بام لرستان پوشیده از درخته. هدف و اولویت اصلی بابا بلوط ایران آموزش کاشت بلوط در حوزه مدارس و دانشگاه است. وی در حال حاضر با 160 مدرسه همکاری داره و قرار شده که هر دانش آموزی که پرورش بلوط رو آغاز می‌کنه، دو نهال بلوط رو تحویل مدرسه خودش بده. بابا بلوط تمام تلاش خودش رو بر روی درختان بومی استان به خصوص بلوط قرار داده و میگه درخت بلوط آب دوست نیست و تنها در 3 سال اول نیاز به مراقبت داره. بلوط درختی بومیه که 2000 سال قدمت و از مقاومت بالایی برخورداره و نیاز به کود و سمپاشی نداره. گونه شاه بلوط میتونه 45 متر و بومی استان لرستان میتونه 18 متر رشد کنه. بابا بلوط میگه انسان به دنیا اومده تا برای جامعهش مفید باشه. وی علاوه بر فعالیت‌های مربوط به محیط زیست در زمینه اقدامات نیکوکارانه نیز فعالیت داره و عضو مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستانه. وی در سال 1394 به عنوان چهره برتر محیط زیست کشور انتخاب شد و در سال 1398 به عنوان چهره ماندگار در حوزه اجتماعی استان لرستان معرفی شد. در بام خرم‌آباد حدود 32 هکتار زمین توسط بابا بلوط و دوستداران طبیعت انواع درخت بومی و بلوط کاشته شده. در سال 1399 نامزد جایزه مهرگان علم در بخش یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست شد و از او به عنوان کنشگر محیط زیست، احیا کننده درختان بلوط در رشته کوه زاگرس و مجموعه خدمات آموزشی و ترویجی تجلیل به عمل آمد. مسیر سبز و آباد مظفر افشار همواره مستدام و پر ره رو باشد. ای که دستت میرسد درختی بکار و ایران را سبز و آباد نگاه دار.
همراهان همیشگی رادیو فرهنگ و علاقمندان به محیط زیست، از اینکه شنونده برنامه زیست بوم بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا زیست بومی دیگر، بدرود.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پاک سی،
به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و رایدین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکرخایی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
برنامه ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری